بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 9/11/90.
چیز خاصی نداره، هم چیز خاصی نداره، هم من چیز خاصی دیگه ندارم. برای گفتم حالا مثلا خوب دوستن یه از قضیه راضی و قاضی و ناراضی کتش نیست. انشاءالله میره، انشاءالله میره. یه روز سردردم عود کرده دیگه، هم دیشب هم خیلی شدید شد، بیمارستان رفتم و اینو، اما معذاله کالا یه ذره بهتر شد. اول سمست دادم که نمیام آی بسرتینا، اما چون دو تقریبا رفتم بیمارستان و اینا، بعد دیگه دیدم نه تونستم بیام. رضا گفتم کلاس قبل رفتیم کلاسم بریم چقدر میکشیم، هر جاقت چند نک شد دیگه. حالا رسیدیم به سنفین من نوع واحد. جناب شیخ برای چند تا مثال میزنه. قاعده که واحد، قاعده واحده، اگر تعارض تعارض غیر مستقر شد و قوانین ظهور جمع شد که فباها و نعمه، اگر جمع نشد ما باید بریمش به تعارض مستقر رو رواهیم. شیخ میگه مثلا گفتن که آقا اگر یه معنای، ببینید نوع واحد مجاز، صنفینی که تحت نوع واحدن مجاز عادی، مجاز مشهور. مشهور فقها گفتن یه مجبور ادبا حتی حالا به طبیعه گفتن که مجاز مشهور بر غیر مشهور مقدم، یعنی اگر قرینه صارفه ای پیدا شد اما معینه بین المجازین نبود که این مجاز مشهور مراده یا مجاز غیر مشهور، ملاک مجاز مشهوره. میگم مثلا یکی دیگه از موارد دیگه گفتن بعضی موارد، در بعضی موارد خدمت شما عارضم، مجاز گفتم آره. یا مثال شرعیشم که زدن، امر بنابر مبنای کسانی که امر وضع للبعث شده و استعمالش سلمنا که در وجوب مجازیه، در استحباب مجازیه، گفتن اما چون استعمالش در وجوب مجاز مشهوره بر استحباب مقدم میشه، که اینجا محال مخالفت کرده، گفته اگر اینطور باشه استعمال در مستحب اکثره، باید به مستحب تقدیم پیدا بکنه. لذا سعی کرده معالم بگه نه اصلا وضع علل وجوبه، که دیگه این مشکل از بین بره. میگه آقا یا این که مثلا خدمت شما عرض کنم دو تا عام با هم تعارض کنن، فرض کنید دال یکی از عمومها مثلا مفرد محلا بلامه یا جمع محلا بلامه، دیگری مثلا عدات استغراق مثل کل، همه گفتن کل مقدمه بر مفرد محلا بلام، یا جمع محلا بلام بر مفرد محلا بلام مقدمه، اما خب کل نسبت به جمع محلا بلام چه حالتی پیدا میکنه؟ اونجا گفتن نه دیگه قرینه بر تقدیم نداره. بعضی هم همین آیه هم که گفتن مخالفت کردن قبول نکردن. شیخ میگه یا این که گفته شده است که، یه مثال دیگه گفتن که وقتی که ما دو تا دلیل داشته باشیم، وقتی که ما دو تا دلیل داشته باشیم و یکی اقل افرادن باشه و یکی اکثر افرادن، ما اقل افرادن رو بر اکثر افرادن مقدم میکنیم. شیخ براش یه مثال عرفی میزنه. شیخ مثالی که شیخ میزنه اینه، اگر مثلا یه طبیبی به شما بگه که آقا یجوز لک اکل کل رمانه، کل میاره یعنی اعمه، یه داله عموم داشته باشه، یا الف مفرد محلا بلامه مشکان نداره، تو مثلا رمان باید بخوری، اکل رمان، درست شد؟ خب بعد ما میدونیم رمان حامض داره، حلوم داره، شیرین داره، ترش هم داره. بعدن یه دلیل دیگه ای این پزشک بهت گفته باشد تو کل حامزن را ترک کن، کل حامزن را ترک کن، خب حالا شما اکل و کل رمانت که بهت اجازه داده شد، حالا سوا اون به این که حکمش وجوبی باشه یا استحبابی، الان دعوا رو حکمیست، دعوا روی متعلق الحکمه، که یکی عامیست که اقل افرادنه یعنی رمان، یکی عامیست که اکثر افرادنه، یعنی کل حامزن. ها؟ حالا چه این که حکم یکی وجوبی باشه یا استحبابی، حکم این یکی کراهی باشه یا حرمت باشه، نهی اکید باشه، فرقی با هم نمی کنه. شما الان نسبت اینا رو چجور برقرار میکنید؟ بذارید بنویسمش، حیفه، بذارید بنویسمش حیفه، چون نکته مهمی دارم میگم بعدا از دست میره. نگاه کنید آقا، ببین یه دلیل میگه کل رمانه، یه دلیل میگه کل حامزه. الان از چه جهت داریم این دوتا رو مقایسه میکنیم؟ از چه جهت داریم مقایسه میکنیم؟ از جهت افراد، یه اقل یه اکثر افراده، این دائرهش بزرگتر از یکیه، درسته؟ حالا چه این که حکم ای حرمت باشه یا کراهت، و چه این که حکم ای استحباب باشه یا وجوب. قرینه ای که میخوایم آیه مددی درست کنیم چیه؟ اقل و افرادن مقدمه بر اکثر و افرادن. یعنی بحث ما میتونه یه قرینه دیگه وجود داشته باشه، میتونه یه قرینه دیگه وجود داشته باشه. چی آقا؟ مثلا فرض کنیم ما از باب موضوع نتونستیم مشکل رو حل کنیم، اما این استحباب باشه یا حرمت باشه، اینا این دفعه از قرینه حکم استفاده کنیم. یا مثلا اون وجوب باشه یکی کراهت باشه، اون موقع از قرینه حکم بخوایم استفاده کنیم. فعلا کاری به حکمش نداریم، داریم نسبت بین موضوعات و متعلقات رو مورد بررسی قرار میدیم. شکمه ها اینا میشن تعارضای سنفی. جانم چی؟ میگه گفتن به خاطر اینکه این اقل افرادنه، اقل افرادن این رو در اینو قوت میده، ظهورش رو تقویت میکنه، حتی شبه نص میکنه. گفتن تقویت زور، منشأش تقویت زور، میتونه منشأ تقویت زور قرار بگیره این نکته. بعضی ها گفتن نه آقا این هیچ منشأ تقویت زور نیست، دعوا سر استظهاره. مثلا شیخ میگه واردش نمیشه، میگه آقا حالا ببینید اینا همشون صنفین من نوع واحد، یعنی دو تا عام بودن، دو تا مجاز بودن، اینا شدن صنفین من نوع واحد، دو صنف از یک نوع. ملاکش هم ظهوره، اگر کسی قرائن قبول کرد فبها و نعمه، قبول نکرد اینا رو همه رو ملحق میکنه به تعارض مستقر. مثلا تحقیقش
کجا انجام بده؟
یعنی باب الفاظ که هیچ کنون اینا بحث نشد، چیزای مهمی هم هستن. نه اینجا حکمشو بررسی میکنیم، اونجا موضوعش، ما موضوعشو اونجا بررسی نکردیم متاسفانه. و هازا بعض الکلام فی تعارض النوعین مختلفین من الظهور و اما الصنفان المختلفان من نوع واحد. بلم نمی کنه اینا لا حول ولا قوة الا بالله. اما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع مقدمون علا غیره. دوستان یه دقتی کنید، مجازش راجح غیر از مجازش شایعه، المجاز راجح غیر از المجازش، دو تا عنوان کنار هم گذاشته شده. شاید به قرینه این که دو تا عنوان کنار هم گذاشته شده و مثالی که میزنه، منظورش هم مجاز مشهوره. ما اصطلاحی که بلدیم اسمش مجازه، آره با همون حرفایی که زده. اما مثال آخه الراجح، صفت مجاز راجح بعدن میگیم. یادتونه یه دعوایی داشتی تو حسن طبع، ملاک علاقه است یا ملاک حسن طبعه؟ اونایی که میگن ملاک علاقه است، بعدن دو مجاز دارای دو علقه وقتی قرینه معینه ای بر هیچ کدوم پیدا، میگن اونی که حسن طبع قضاوت میکنه بشه، میگن مجاز راجح. آیه ابراهیم معلوم شد اینی که گفتن؟ مثلا فرض کن که اینجا، آره مثلا فرض کن که اینجا عین اطلاق شده یا به هذا الفرد، چون خصوصیتش اینه که یه آدم جاسوسیه، معمولا خبر جابجا میکنه. یا به هذا الفرد، مثال واقعی دارم میزنم،
یا به هاذا الفرد، چون من به اندازه چشام قبولش دارم، یعنی خبراشو قبول دارم. الان نمیدونیم مراد از عین اینه یا اینه، هر دو هم علقه دارند. خب بعد الان کدوم ما بگیم؟ میگه اونی که یقبله و طبع فیاز المقام. بعد لحن صحبت و قرینه رو که نگاه میکنیم میگیم الان ذوق سلیم میگه یه آدمی که داره اینجا حرف میزنه که مقام مقام مذمته داره داستانی نه ای به اون میگن مجاز راجح. نمیدونم با قرینه آخرش به قرینه که برنگرده که گتره میشه، اما این قرینه میخواد چی کار کنه برا من؟ فرض اینه بین دو مجازی که دوتا هم علقه دارن قرینه عادیه هم به هر دو میتونه بار، قرینه که کش داره همه جا من قرینه میخوام، اما کدوم ما تو دا قبول میکنم؟ میگم اینو قبول میکنم، اونا را میگن مجاز راجح. حالا این کلمه راجح شائعه که اینجا اومده به نظر میاد همون یعنی مجاز مشهور به قرینه امثلش، الان دعوا نداریم روش، مقدمون علا غیره. نگاه کن ولذا به خاطر همین ملاک، لذا یعنی لذالک الملاک المتقدم ذکره که چیه؟ مجاز راجح شائعه مقدم است بر غیر او. این مثال میفهمی مراد از راجح و شائعه چی بوده؟ مشهور بوده. ولذا یحمل الاسد فی اسد یروی على الرجل الشجاع دون الرجل الابخر. خب این مثال میتونه ایوری هم باشه، درسته؟ خب و یحمل الامر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الاباحه، اینم میتونه مثال ایوریش باشه به قینه مولویت مقام و اینها. لذا با این توضیحی که گفتم حالا شما بعدا میتونید این رو تحقیق کنید، مراد از راجح شائع الزاما مشهوره کما قال الشیخ علا تفسیر بعضی، یا نه اعم اصلا شیخ نوکر حیث مجاز مشهور نیست، خواهد بگی گاهی اوقات مجازی راجح است، شائع هم هست یعنی مشهور، اما هم راجح و هم شائع، یعنی هم یقبل و طبعه هم شیوعی داره. این غیر از اصطلاح مجاز مشهور فقده که ما میگیم، یعنی این راجح بودن هم دخیل تو بحث شیخ هست. جانم مثلا همین که گفتم یقبل و طب که من مثال دادم، جانم نه 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 شایه یعنی مشهور بودن در مقابل غیر مشهور بودن، ممکن مشهور بودن بخاطر علقه باشه، بخاطر هر چی میتونه باشه.
مشهور یعنی
جانم
مشهور
که اینجا منظور مشهور فقهی که نیست؟ نه مشهور، مجاز مشهور، مجاز مشهور چی بوده؟ لفظی معنای مجازی که زیاد استعمال شده علا حد، من دیگه توضیح ندارم چون پس کردم علا حد که باعث میشد که لفظ باشه حتی معنای حقیقی و این مجاز ما متوقف بشیم، این میشه مجاز مشهور، که بعد طبعا این مجاز مشهور و سایر مجازات قطعا مقدمه با موضوع اون له تعارض میکنن ایست میکنن، اما نسبت به سایر مجازات مقدمه. حالا اینو به جای که شیخ بگه مجاز مشهور گفته الراجح شائع، این راجح شائع یساوی مشهور یا هر کدوم چیزی داره، معمولا مفسرین اینطور معنا کردن این مجاز مشهور. حالا نگاه کنید تفاسیر، تفاسیر عبارت
مقابل مجاز راجح شائع مجاز غیر شائع شد یا مجازی که راجح.
بعد راجح رو معنا کنیم، شایع معنا کنیم تا مقابلش معلوم بشه.
این شایع صفت راجح
نیست جانم؟ نه دو تا صفت برای مجازن، دو تا صفت برای مجازن، و المجاز راجح المجازش همون دو تا صفت، کتاب علمیه، دو تا صفت هوی دخیل تو حکمت هستن یا نه یا توضیحی هست مفهومه دارم چه عرض میکنه؟ اول راجح رو بگو، شایع بگو، اگه کسی گفت راجح شایع معنا داره یعنی مجازه، مقابلش میشه مجاز غیر مشهور. اما اگه کسی گفت راجح یه معنا داره مثلا یقبل قلتر، شایع یه معنا داره یعنی کسرت، بعد مقابل ای میشه آنچه که لا یقبل قلتر و لا یقبل شهره، مقابل میشه و ما هر کدوم باید جدا معنا کنیم، مثل یه تعریفی که سه تا قید توش اومده، علاوه ادبی سه تا قید به صورت صفت نعت اومدنه، اما بالاخره الان در تعریف سه تا فصل مخرج اومده، دو تا فصل یا یه قید اومده.
سه تا مقابل
پیدا. بله سه تا مقابل. یعنی من
راجع داره، چایه شروع داره،
حالا خلق الله اینجا گفتن سری که درد میکنه دستمال، اصلا بحث صنفه چیه که حالا وسطش بحث مجاز مطرح بشه و اصلا تو مجاز دعوا کنیم راجع چیه شایع چیه. بابا ولش کن، منظور شهرت، مجاز مشهور، معمو اصطلاح خودشون، بیدی بین عربی های تحقیقش کنیم دعواهایی توش در بیاد. مثال شیخ هم مثال دعواه، همه چی آماده است برای دعوا. ببین الان مثال چیه آقای کردی؟ رجل الابخر کریه را احت الفهم مثلا لا یقبله اتن، استعمال غلطه. شیخ نگفته استعمال غلطه، گفته این مقدمه برای یکیه. خب چرا؟ کی میگه غلطه؟ بحثا دیروزمون یادتونه؟ ای خدا سرم، بحثا دیروز یادتونه آقا؟ اگه کسی گفت که مجازم استعمال توی لاین تعبد به واضعه لکن وضعه نوعیه، بعد رجل ابخه الغی و الغی مجاز دار، فتعبد و استعمال کن ولو حسن طبع نداشته باشه. ممکنه بگیم شیخ میخواد بگه نه حسن طبع هم داره، اما حسن طبعش در حد رجل شجاع
نیست.
نگفتم چیزی، خیلی اینجا میشه بحث کرد، لذا همون بهتر بحث نکنیم. و یحمل الامر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الاباحه. بله بابا العلماء بامون بود آقای بابا یا نه؟ السلام علیکم. علیکم و اما تقدیم و بعض افراد تخصیص علا بعض آقای مرشیات چی افتاده؟ گفتم بابا بله. اما تقدیم و بعض افراد تخصیص علا بعض. آقا یه مثال دیگه برای صنفین من نوع واحد، دو تا عامه دو تا تخصیصه، حالا کدوم مقدم؟ فقد یکون و تقدیم بعض افراد به قوت عموم احد العامین علی الاخر، چون عدات عموم در ای قوی تره اوه، پس عموم این را حفظ کنیم نه آن. حالا چرا؟ اما به نفس عمومش به خاطر خود دال عام قوی تره، عموم ای از او قوی تره، پس عموم این حفظ کنیم. حالا چرا عمومش قوی تره؟ به نفسه خود دال بر عموم این اقتضا رو داره. مثل چی؟ که تقدیم الجمع المحلا باللام علی المفرد المعرف، مفرد محلا باللام. یا من گفتم کل بر مفرد، اما کل نسبت به جمع محلا چه حالتی داره؟ یه بار با هم یه اشاره‌ای بهتون کردم، گفتم اصول فقه نگاه کنید با الف لام زینت نباشه، مقایسه‌ای کرد آقای مصطفی بحث کرده انصافا، گفت ظهور کل بیشتر از جمع، اما مشهور قبول ندارن. مشهور میگن جمع محلا باللام ظهورش در قوت کل. خب و اما به ملاحظه المقام، گاهی اوقات به خاطر دال نیست، به خاطر مقام بیانه، برای شروط اطلاق رو آن پیاده میکنه. جمله کوچولو گفتم ها، هم من حال ندارم، حالم کوچیکه، هم جمله کوچیک بود هم مثال کوچیکه، خیلی هم حرف داره، داره مقام بیان، داره مقدمات حکمت رو عام پیاده میکنه. میگه عامه، اما در مقام بیان چه چیزی است؟ صرف الحکم، تفسیر، تعلیل، ضابط. میگه مقام بیان مرجح میشه، مقوی میشه. و اما بالملاحظه المقام فان العام المسوق لبيان الضابط اقوى من غيره. حالا ضابط چیه؟ نمیگه ضابط چیه. ضابط یعنی تفسیر، ضابط یعنی تعلیل، ضابط یعنی قاعده فقهی، همه اینا رو میتونه بگیره. آقای فرشید سه تا مثال بزنم برای هر کدومش. ضابط یعنی تفسیر. مثلا یه بار متکلم میاد میگه که، متکلم یه بار میاد میگه که لا تأکل مثلا الرمان، الرمان مفرد محلا بلام. یه بار میگه لا تأکل الفاکهه، این اینا مفرد محلا بلا مامو این اعم از قبلی درست شد؟ یا میگن کل الفاکهه، مثلا بذار معکوسش کنیم، ینبغی اکل الفاکهه، بخور، لا تأکل الرمان. بعد کل الفاکهه یا ینبغی ان تأکل الفاکهه را تفسیر میکنه فإن الفاکهه کذا و کذا و کذا. تو این دعوا فإن ظهور در تعلیل داره یا نداره؟ اما قطعا یه تفسیریه که خلاصه این تفسیر کل قید لموضوع الحکمه، یعنی فاکهه این چنینی را ینبغی ان تأکلها، ینبغی ان تأکل الفاکهه. چرا؟ لأن الفاکهه، فإن الفاکهه کذا، فإن دعوای ظهور در چی داره؟ مثل لأن اداه تعلیل هست که آنها نمیدونیم، بعضی هم میگن بله، بعضی هم میگن نه. اما حتی اونایی که میگن نه، میگن این جمله داره قیودی اضافه میکنه، میگه فاکهه این چنینی برای تو لازمه. بعد این جمله که الفاکهه توش اومده ولو مفرد محلاه، الرمانم مفرد محلاه، اما اگر یه روزی این الفاکهه بعضی از انواع رمان رو گرفت اشکالی نداره، خب ظهورش مقدم. به میگن جمله تفسیری. حالا اگر به جای فعل نگفته بود لأن، خب اصلا تعلیلیه بود، اصلا کسی دعوای روش نداره. این هر کدش با دیگری فرق دو تا تا حالا دو تا حالا سوا میشه میگن
این بحثی که هست بعضی هم میگن عمومیت عام من به وسیله مقدمات
میتونستی
با اینجا یه چیز دیگر داشت
میگفت
دیگه اینجا
بله. نه اون نیست، چیز دیگه ایه. حالا ضابط، حالا اصلا این دوتا رو ول کن، تعبدی ضابط. مثلا فرض کنیم، حالا مثال فقهی بزن، فرض کنیم خدمت شما عارضم، فرض کنیم که شارع اومده باشه توی دلیلی، توی دلیلی یه حکمی برای وضو بیان کرده باشه، یه حکمی برای وضو بیان کرده باشه، از عدات عموم هم استفاده کرده، الغسل و کذا، الغسل و کذا، تمام شد؟ که خود به خود تو غسلات وضو یه حکم میاد. بعد میاد یه ضابطه کلی بیان میکنه برای کل طهارت، طهارت از حدث، اما از غسل و وضو و تیمم. درست شد؟ جانم؟ نه، روایت استثنا برای کل فقهه، میتونه به سال همینم باشه، اما برای کل فقهه. اما نمیاد برای کل این ستا یه ضابط بیان میکنه که ملاک از طهارت حدث چیه مثلا. درست شد؟ اگر ما اونی رو که عام‌تر از اینه مقدم کردیم بر این، گفتیم چون اون ضابط همه رو داره بیان میکنه، بعد ممکنه در موارد تداخل بین اون قاعده عام کل طهارات از حدث با اون قاعده خاصی که برای وضو گفته شده تداخل ایجاد بشه، ما قاعده عام رو مقدم میکنیم. مثل دعوایی که تو طهارت است که تو مراد از طهارتی که شارع از ما خواسته تطهره یا طهارته، کل طهارت از حدث رو پوشش میده. بعد اون موقع رو تفسیر غسل، رو تفسیر مسح، رو شک در بقاء عنوان غسل اثر داره. و از اینجور مسائل که زیاد تو فقه داریم، تو معاملات هم داریم، تو عبادات هم داریم. این ضابط هیچ کدومش الان او بالاییه و این پایینه هیچ کدومش تعلیل توش نبود، تفسیر توش نبود، تعبد بود. مثلا شعار اومده باشد گفته باشد که الاصل فی الصلات ان تکون تامتا رکعات، اصل تمام در باب صلات. یعنی همیشه اصل اولی نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4 رکعته، نماز عشا 4 رکعته، غیر از این نیست. بعد اومده باشد یه مخصصی گفته باشه به نام این که اگه تو مسافر بودی نمازت شکسته است، بعد تو مسافر دوباره یه قرینه مخصصه دیگه ای به ما داده باشه، مثلا اگه مسافر 10 روز قصد عشره کنه نمازش کامله، درست شد؟ حالا فرض کنید که شما تو این مخصص اخیر یعنی قصد 10 روز شک کردید که مراد از 10 روز 10 روز یعنی 10 تا 24 ساعته یا 10 روز یعنی 10 تا نهار، مثلا لیل حساب نیست، دعوا شد مخصص دکار افتاد، شک کردی الان که مخصص دکار افتاد، بالاخره ما تحت عموم صلات مسافر که شکسته است هستیم یا نیستیم؟ اما قطعا اینجا او قاعده کلی اشاره ضابط که الاصل فی الصلاه ان تکون تامه الرکعات، او قطعا اینجا رو میگیره، لذا اگر شک تو همه ادله شد اون اصل میاد مشکل ما رو حل میکنه، ولو اینکه از صلات او مطلقه، از صلات اینم مطلقه، مخصص اول، از صلات دوم هم مخصص آخر هم مطلقه. اینا میشن بیان. بعد اینا رو ما از کجا میفهمیم؟ از دلالت تصدیقی، یعنی از تعدد دال و مدلول. اینا هیچ کدومش دیگه ربطی به ظاهر خود لفظ، یعنی ظهور تصوریش نداره. و قد یکون لقرب احد تخصیصین و بعد الاخر، یکی از تخصیصا قریبه، یکی از تخصیصا بعیده. خب ملاک قرب و بعد چیه؟ استظهار عرفی. مثل کجا ببین، نمیگه ضابطش چیه، ضابطه رو مثال پیاده میکنه. کما یقال ان الاقل افرادا مقدم على غیر الاقل، این مثال قریب التخصیص و بعید التخصیصه. فان العرف يقدم العرف عموما يجوز اكل كل رمان على عموم النهي عن اكل كل حامس، لا تاكل الحامس كل الرمان. خب چرا اون رمان مقدم کرد؟ لان اقل افرادا یعنی كل رمان، این لا بخشید، لانه اقل افرادا کل رمان اقل افرادن از کل حامزه، فیکون اشبه بن اشبه، یعنی چی؟ یعنی قوت ظهور داره. و کما اذا کان تخصیص فی احد الدلیلین تخصیصا لکثیر من الافراد بخلاف الاخر. آقا گاهی اوقات تخصیص اکثر سبب استهجان میشه. خب اصلا محل نزاع خارج، ظهور رو خراب میکنه. گاهی اوقات تخصیص اکثر سبب استهجان نیست، اما واقعا الان ما یه دلیلی داریم، اکرم العلماء، یه دلیلی داریم که خدمت شما عرض کنم لا تو کرم الفساق، ها؟ یه دلیل دیگه ای داریم، لا تو کرم مثلا به کی مثال بدهیم، لا تو کرم الفقها. بعد فرض کن که تو شهر ما فقها تعداد بیشتری هستند از فساق. فساق دایره کوچیک داره، اما فقها دایرهشون وسیع‌تره. حالا تو این شرایط تخصیص فقها سبب میشه اکرم العلماء لغو بشه، مستهجن بشه، مثل اینکه 98% علما رو خارج کنه. اما یه بار تخصیصش سبب لغویت نیست، 60% خارج میکنه، اما تخصیص او یکی 20% خارج میکنه. اینجا کدوم تخصیص مقدمه بر دیگریه؟ اون اقل افرادنه، چون اصل در تخصیص اینه که تعداد افراد کمتر باشه. پس یه بار تخصیص اکثر لغویت میسازه و عمل لذا خارج، استهجان میسازه و عمل لذا خارج. حالا ثمره این
این قرائنی بود که الان تو آم مخواسته چهار تا مورد شمردم و شاءالله تو بحث بعدی که بحث انقلاب نسبت بیشتر مشخصش میکنیم این شاءالله. آره. وقت داریم بذاریم، من ان شاءالله یکم حالم میاد بریم بعدی. خب
ببینید چیکار اوقات بحث تو اینا خب
بله
قضای بنابرای قضای حقیقیه مطرح میشن. مثلا تو عالم خارج مثلا تو این زمان نگاه میکنیم ببینیم مثلا تحصیل اکثر توی زمان دیگه تحصیل اکثر نمیشه. ببینید چه لحاظ نمیکنن توی گفتارهاشون
این
مشکل
اصلا لحاظ نمیشه.
بعد اون موقع همین مثلا اینکه مثلا توی دوره
فاید بشه
تحصیل اکثر میشه توی دوره نمیشه. خب نمیشه این رو بگیم مثلا خارج از بحث
اصلا میگم وارد این نشدن، وارد این نشدن. حالا انشاءالله یه روزی اگه قرار شد ما اصول از اول باب الفاظ براتون بگم، یه سری مقدمات براتون میگم، بعد میبینید این مقدمات چقدر اثر میذاره، چقدر اصول رو تهذیب میکنه، خیلی از بحثا حذف میشن از اصول. اما این مقدمات که گفته نمیشه یه اتفاقه. ما الان یه جاهای مثالایی داریم بررسی میکنیم که اصلا شارع هیچ وقت نمیتونه تو مقام بیانات اون چنینی قرار بگیره، داریم بررسیشون میکنیم. کما اینکه یه سری شرایط رو که شارع باید ببینه مثل اختلاف ازمنه رو تو بحث خالت نمیدیم. اینا یه ملاکاتی بود یه جا اول بحثش کنه، اونو نکردن این کار. بین بینالله نکردن.
بعد تو مقام افتا و اینا رعایت میکنن اینا
رو؟ نه رعایت میکنن، تو اصول نمیگنش. برای همین اصول متبرم میشه.
این متوجه این نکات
هستن؟ هستن، هستن. اما تو تو اصول نه ها، تو فقه.
چرا تو این طول بازه زمانی یه نفر نمیاد
به
این حرف رو
بزنه؟ امام علالله مقام. برای صریح میگه اینا. تو نشون میده. امام میگه لذا اینه نمیخوایم، اینه نمیخوایم، اینه نمیخوایم، میگه من اینا رو بحث نمی کنم، اینا رو بحث کنم، چون اینا اصلا خارج از بحث ما هست. سعی امام میگه لابد من فرض الخطاب فی محیط تشریع و تقنی و من هوی از هر خروج و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان از مباحث الفاظ و لزوم و لزوم و ادخال فلان و فلان و فلان و فلان فی مباحث الفاظ. مثال بحث بعدیمون انقلاب نسبته. دوستان عنایت کنید، من فقط حداقل میتونم شأن نزولش بگم. ببینید بحث انقلاب نسبت چیه. ما تا الان جانم آقا انقلاب انقلاب نسبت خب میدونید. بله، چون همه اونایی که با صاحب الانقلاب بودن امروز نسبت چون رابطه شون عوض شده با انقلاب. بله انقلاب نه، همه جا انقلاب نسبت داره. جارم
انقلاب خودشون هم منقلب
شده. بله بندگان خدا به شدت دواخل اما قبل از زهاب سلسه یه خیله خدا بیدیم که این زهابش اتفاق میفته اونا رو دارم دیگه. بالاخره اولی که جدا بشن دیگه چی میمونه ازش؟ آقا ببینیم اینجا عرض کنم محضر شما، اول تحریر محل نزاع تا احکامش برسه. ما تا الان دو دلیل رو بررسی میکردیم، دو تا دلیل رو به رو هم قرار گرفتن، رابطه بین این دوتا رو چه کار کنیم؟ تارتن رابطه این دوتا رو علاج ظهوری براش وجود داره، میشه تعارض غیر مستقل، تعبیر خودم هم میشه مرجح دلالی. گاهی اوقات علاج ظهوری نیست، اینجا میشه تعارض مستقل، میشه اخبار علاجی. ما داشتیم تا حالا اینو بررسی کردیم. خب حالا میخوام ببینیم اینا همش رو دو دلیل بود، اگه بیش از دو دلیل پیدا کنیم یا سستار بیا حلش کنیم. بیش از دو دلیل کمر میبره این بحث. اگر ما تعداد ادلمون بیش از دو تا بود چه اتفاق میفته؟ من اول با مثال توضیح میدم بعد میرم سراغ تقسیم و احکامش. اول با مثال فرض کنیم یه دلیلی میاد میگه از اکرم العلماء، یه دلیلی میاد میگه ینبغی
اکرام العدول. یه دلیلی میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء.
دقت کنید آقا،
اول بیایید رابطه دلیل یک، دو و سه رو کار به احکام نداریم، همش رو موضوع داریم بررسی میکنیم، همش رو موضوع، کاری به حکم نداریم. علما و عدول، رابطه من وجه، یعنی ما عالم داریم، عالم داریم، عادل داریم، عادل داریم، عادل غیر عالم، عالم غیر عادل، عالم عادل. پس رابطه شون چیه؟ من وجه. اما حالا این رابطه دلیل دو با دلیل یک، حالا رابطه دلیل یک با دلیل سه، عالم. دلیل سه مون چیه؟ فساق من العلماء. این هم فساق، این هم دلیل دو. رابطه شون چیه؟ اینجا عام خاص مطلق. درسته؟ جانم فساق من هم نوشتم، درست شد؟ خب حالا رابطه خدمت شما عرض کنم دلیل دومون میمونه با دلیل سهمون میمونه. خب رابطه دلیل دو و سه چه شکلیه؟ دو چیه؟ عدول، عادل. ای چیه؟ فساق، تباین. درسته؟ یعنی عادل فاسق عالم، فاسق عالم عادل. ربطی به هم نداره. ای تا اینجا درست آقا؟ خب الان من اول سه تا حالت رو گفتم، حالا بیایید فرض بعدی. اگر ما جانم نمیشه، حالا میخوام برسیم به هر سه چجوری باید معالجه کنیم. اگر ما بیایم اول دلیل یک رو با دو ببینیم، نتیجه‌ای بگیریم، بعد نتیجه رو با سه ببینیم، چه حکمی پیدا میشه؟ حالا اگر اول بیایم شکل دیگه، اول بیایم یک رو با سه ببینیم، بعد نتیجه ای رو که میگیرن با دو بسنجیم، چه اتفاقی میفته؟ حالا اگر فرض کنیم بخوایم دو و سه رو با هم ببینیم، نتیجه رو بگیریم با یک جمع کنیم، که این فرض سوم فعلا تو مثال ما امکان نداره، چون دو و سه متباینه اینه. اما به صورت کلی ستاش فرض داره. یعنی اگر ما اومدیم یک و دو رو با هم جمع کردیم، ببینیم مدل اول، اگه یک و دو با هم جمع بشن چی میشه؟ یک و سه. من چرا دو نوشتم؟
نه دیگه، یک و دو درست.
یک اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، دو میشه. من
اینجا
اشتباه، تو عدد یک و سه رو با هم دیگه جمع کنم، یک و سه رو با هم دیگه جمع کنم، اولی یک و سه رو با هم دیگه جمع کنم، میشه چی؟ میشه عالم عادل، میشه عالم عادل، میشه اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل. بعد میخوام با دو جمعش کنم، اکرم العالم العادل با اکرم العدول با دوباره رابطه شون چیه؟ مطلقه. و علاوه دو میشه، و علاوه دو میشه مطلق. چرا؟ تصویرش کنید. میشه وجوبه، میشه استحبابه. عادل اداره وسیع. و توش میشه عالمه. عادل این میشه چی؟ وجوب. نه حکمش میشه وجوب. موضوعش داخل، حکمش میشه وجوب. بعد میگیم که یستحب اکرام العدول الا العلماء فان اکرامهم واجبون. مشکلی ایجاد نمیشه. اما اگر اومدیم اول یک و دو رو با هم جمع کنیم چه اتفاقی میفته؟ یک و دو رابطه شون منوجهه. باید مبنامون رو تو منوج اول معلوم کنیم. اگه مبنامون این بود که اینجا تعارض مستقره، خب اصلا باید بریم سراغ باب مرجحات. یکی رو انتخاب کنیم، بعد با اون یکی برگردیم بیاییم رابطه شو با سه بسنجیم. پس در بحث اونا فروز مختلف، حالا فرض کنید به جاست دلیل چهار دلیل داشتیم. ببینید تضاعفی چقدر فروز بحث بیشتر می شد. این تا اینجا معلوم شد آقا؟ تا اینجا معلوم شد آقا؟ شیخ تو این بحث این مطلب رو به ما میگه. میگه اگر ظهور قضاوتی داشت، یعنی مثلا گفت که آقا بر اساس اصالت و ظهور عام و خاص مطلق و اول باید بسنجی، بعد دوبت به سائر ادله میرسه. فرض کنیم قضاوتی داره اینجا، خب بر او اساس بریم جلو. نظام انقلاب نسبت داریم ذیل بحث مرجحات دلالی مطرح میکنیم. و اگر ظهور قضاوتی نداشت، حکمش میشه تعارض مستقر. به کلیت مسئله. اما حالا باید یکی یکی صوری رو، چند تا صورت اصلی رو حداقل بررسی بکنیم تا ببینیم ظهور میتونه اینجا قضاوتی داشته باشد یا همین که تبدیل داره اتفاق میفته. آقای صادقی، یعنی مثلا شما رابطه این دو دلیل اول بسنجی، بعد اون دلیل اضافه کنی، یه جور نتیجه میده.
قسم اول بگیم اگر ظهور قضاوتی داشت پس طبق ظهور
عمل میشه، اگر نداشت نه. حکم بشه اول موضوع رو ببینیم. انقلاب نسبت که میگن موضوع بحثه، بعد رفتم سراغ حکم. چرا بهش میگن انقلاب نسبت؟ چون یکی عامه یکی خاصه مطلقه. اما این دلیل با یه دلیلم داریم اینجا که این دلیل عدول رو وقتی با یک بسنجیم منوجهه، وقتی با دو بسنجیم چجوریه، وقتی یک و دو رو اول با هم بسنجیم چجوری میشه. نسبت ها متفاوته.
تحلیل ظهور میکنیم
تو این بحث. نه اصلا ظهور کار نداریم، حکم کار نداریم. اول گفتم چرا من اون خط کشیدم، گفتم الان دارم موضوعاتشون رو میسنجم. موضوعات نسبشون با هم مختلفه. گاهی اوقات متباینه اینن، گاهی اوقات منوجهن، گاهی اوقات مطلقن، گاهی اوقات سه تا دلیل به طوری هن که هر کدوم با هر کدوم بسنجیم مطلقه. مثل چی؟ مثل اینکه یه دلیلی بیاد اول بگه اکرم العلماء، بعد بیاد یه استثناء بزنه لا تکرم الشعراء منهم، یه استثناء دیگه هم بزنه لا تکرم الکتاب منهم. اینجا دو و سه هر کدومشون نسبتشون با یک میشه عام خاص مطلق. دو و سه متباینه ممکنه باشن، ممکنه منوج باشن. یه جای دیگه این مثال من براتون میزنم که میبینی یک با دو منوجه، دو با سه منوجه، یک با سه هم منوجه. حالا اگر اینها رو اول یک و دو رو با هم مقدم کنیم به یه خروجی برسیم، بعد با سه جمع کنیم یه نتیجه داره، مثلا میشه مطلق. اما اگر دو و سه رو با هم جمع کنیم بعد به یک برسیم، ممکن میشه متباینه. پس نسب ما ذاتاً متعدده. تو مقام تجمیع هم اگه قرار بگیریم اول انتخاب کنیم کدوم با کدوم مقدماً جمع بشه بعد به دیگری نوبت برسه، باز ممکن نسبت متغیر بشه.
بعد که چی
هیچ، این میشه موضوع شناسی بحث. حکمش چیه؟ یا ظهور قضاوتی داره یا نداره. اگه داشت میشه مرجح دلالی، اگه نداشت میشه مرجح. آره آره آره، اثرش اونجا چی میشه و اثرش خود به خود تو او باب چی میشه، همش باید ببینیم.
تعیین تکلیف باید بکنیم. ممکنه کسی بگه همین که دو بیش از دو دلیل شد، عقلا و ظهور هیچی متوجه نمیشه، خود دیگه اصلا دعوایی نداره. التماس صدا
رسه 88
نه از اول.